خب عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و علاقمندان عزیز، با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتون هستم. کتابی رو که براتون در نظر گرفتم چندی پیش در اینستاگرام معرفی کردم و الان میخواییم به بررسی اون بپردازیم. کتاب آو یا حیرت اثر داکر کلتنر هست. کتابی است مربوط به 2023، چند ماهی بیشتر از چاپ او نمیگذره و به نظر من ارزش خوندن داره و نکات آموزنده، جالب و تأمل برانگیز زیادی در اون وجود داره. خب پس با هم اگر موافق باشید به بررسی این کتاب میپردازیم. نویسنده کتاب داکر کلتنر فکر میکنم برای شما آشنا باشه. او متولد 1962 هست، یعنی الان حدود 61 سالشه و در دانشگاه کالیفرنیا ات برکلی استاد کرسی روانشناسی هست. پژوهش‌ها و مطالعات جالبی داشته و ما پیشتر کتاب تناقض قدرت رو از او معرفی کردیم. اگه خاطرتون باشه یک کتاب واقعا تأمل برانگیزی بود که اشاره کرده بود که آنچه باعث میشه انسان‌ها بتونن در هرم قدرت، در نردبان قدرت ترقی بکنن، توانایی اونها در درک دیدگاه دیگران و ایجاد همدلی با ایشان است. ولی چرا اسم کتاب رو گذاشته بود تناقض قدرت؟ به این دلیل بود که وقتی افراد در همین پلکان میرن بالا، کم کم این تواناییشون رو از دست میدن و در واقع همون چیزی که باعث شده افراد به قدرت برسن به تدریج از بین میره و افراد وقتی در اون سمت زیاد باقی میمونند، اون قدرت خواندن ذهن دیگران، ایجاد اون احساس امپاتی و همدلیشون رو از دست میدن و این به خطاهای خیلی زیادی منجر میشه. این اساس کتاب 2016 او بود، چند سال پیش نوشته بود و به نظر من این هم کتاب جالبی است. باز داکر کلتنر رو اگر شما بخواید، یک مستند جالب داره که تو یوتیوب شما میتونید اون رو مشاهده کنید، The Search، که در این مستند در مورد همین پدیده حیرت یا شگفتی یک صحبتی داره در کنار سم هریس، ریچارد داوکینز، دانیل دنت و در واقع بارت ارمان که در واقع متفکرین برجسته‌ای هستند و همه اینها دور هم جمع شدن و در واقع میشه گفت یک بحث گروهی رو ارائه میدن در مورد همین پدیده‌ای که ما الان میخواییم کتابش رو نقد کنیم. این احساس حیرت، این احساس شگفتی رازوارانه چه هست که در واقع به انگلیسی به اون لغت او رو در قلم داد میکنن، در واقع نسبت میدن. باز اگه بخوایم از کارهای دیگر داکر کلتنر خدمتتون بگم، اون یکی از مشاوران این برنامه‌های پیکسار، کارتون‌های پیکسار رو فکر کنم خیلیاتون دیدید. در مورد این کارتون اینساید اوت، یک کارتونی هست که فکر می‌کنم برای نوجوانا، برای کودکان هم جذاب باشه و در واقع هیجانات و ایموشن‌های ما رو نشون میده. این کاری از پیت داکتر هست و در واقع توش چند کاراکتر یا شخصیت اصلی داره: غمگینی، ترس، خوشحالی، نفرت، چندش و خشم، و در واقع چگونه نشون میده که این هیجانات درون کودک وجود دارن و او را به تصمیم گیری وادار میکنن و باعث میشن جهان رو از اون پنجره ببینه و به همین دلیل اسم اینساید اوت گذاشتن. هم باعث میشه از درون جهان بیرون رو متفاوت ببینه، همین که رفتارهای بیرونی او رو دستخوش تغییر کنه. داکر کلتنر یک جوری در این کارتون به عنوان مشاور حضور داشته و میگه از من سوالاتی داشتن که مثلا ایموشن های پایه، هیجانات پایه چه هست و چگونه در واقع میشه اونها رو ترسیم کرد، کجاها دیده میشن و در واقع چگونه میتونیم برای اونها مصداق های بیرونی پیدا کنیم. از روی در واقع میشه گفت دعوت او به مشارکت به همین کارتون اینساید اوت، شما ممکنه حد زده باشید که پس حوزه تخصصی کلتنر علاوه بر مسئله هرم قدرت و در واقع این مقوله همدلی، شناختن هیجانات است و در واقع میشه گفت او یکی از هیجان شناسان برجسته معاصر هست که روی هیجانات مختلف کار کرده. خب در اسلاید هفتم شما مجموعه از کارتون های پیکسار رو میبینید. برای اونهایی که نوستالژی دارن، نمیدونم، توی استوری رو داریم، ماشین ها رو داریم، نجات دادن نیمو رو داریم، اون آپ رو داریم و راتاتویی و غیره، که برای اونایی که حالا فکر میکنن بچه داشته باشن احتمالاً کارتون های جالبی هست. و پیت داکتر رو هم فکر کنم شنیدید، تهیه کننده خیلی از اینها بوده، به خصوص اون مجموعه‌ای که راجبه هیجانات بوده. خب داکر کلتنر در کتاب خودش، در کتاب حیرت، که با اجازتون من اون رو حیرت یا شگفتی ترجمه کردم، ولی تا انتهای این مبحث پذیرای نظر شما هستم. در اینستاگرام هم چند در واقع اصطلاح رو شنیدیم، بهت میتونه باشه، عجب میتونه باشه، ولی اجازه بدید که وقتی بحث رو راجع به نقشه در واقع لغوی این هیجانات مطرح کردم، احتمالاً با من هم نظر خواهید شد که متاسفانه ما لغت دقیقی برای آو نداریم و در واقع به نظر میاد هر زبان و هر فرهنگی هیجاناتش و نقشه هیجانیش ممکنه شبیه هم باشه، ولی دقیقاً بر هم منطبق نیست و ما نمیتونیم برای هر هیجانی مصداق اون رو در زبان و فرهنگ دیگه پیدا بکنیم. یکی از مهمترین اونها او هست. چه جوری شد به این قضیه علاقمند شد؟ در ابتدای کتاب نوشته من 27 سالم بود و میخواستم توی مسیر حرفه‌ای خودم در رشته روانشناسی و شناسایی هیجانات فعالیت کنم که رفتم پیش پاول اکمان. تصویر او رو در اسلاید شماره 9 میبینید. پاول اکمان رو فکر کنم خیلی از شما باش آشنایی دارید. فردی هست که راجع به چهره و هیجانات موجود در چهره پژوهش‌های زیادی کرده. او از جمله پژوهشگرانی هست که باور داره هیجانات ما به صورت سخت افزاری در مغز ما وجود داره و ما در واقع یک سری هیجانات پایه جهان شمول داریم که چند تای اونها رو حالا پایین بالا میکنه، معمولا از ترس یاد میکنه، از خوشحالی یاد میکنه، از استراب یاد میکنه، از حالت شگفت زدگی، نه این حالت حیرت، سورپرایز منظور هست، یاد میکنه، از غم یاد میکنه، این هیجان از چندش یاد میکنه و معتقده که در فرهنگ های مختلف، در قبایل مختلف، حتی در جوامع خیلی دور افتاده وقتی رفتن دیدن بیان چهره شبیه هم هست و میتونن این بیان رو در فرهنگ های دیگه شناسایی کنند. حالا این خودش یک در واقع مبحث جدا هست که امثال ایشون و ایزرد و دیگر هیجان شناسان معتقد هستند که ما هیجانات ذاتی داریم، این هیجانات در بیولوژی و سخت افزار ما حک شده و جهان شمول است. در مقابل ما افراد دیگری رو داریم مثل لیزا فلدمان بارت که معتقدند نخیر، هیجانات یک سری بازنمایی ها و بازسازی های فرهنگی هستند و ما نه هیجان جهان شمول داریم و نه بیان چهره جهان شمول داریم. هنوز این بحث ادامه داره و جز همون حوزه هایی هست که به قول معروف شما باید تکلیفتون رو روشن کنید، به کدام اردوگاه متمایل هستید و کدام اردوگاه را قبول دارید. اینجا بخوام یه مقدار از خودم آشکارسازی کنم، من با لیزا فلدمن بارت بیشتر همسو هستم و به نظر من هیجانات ما همونطور که فلدمن بارت میگه امضای رفتاری زیستی، بایو بیهیویرال سیگنچر نداره، در صورتی که امثال پاول اکمان معتقدن داره، یعنی هم یک سری مبانی زیستی خالص جهان شمول داره، هم یک امضای رفتاری داره. مثلا فرض کنید خشم در چهره یک جور هست یا بیان فیزیولوژیکش در تمام انسان‌ها کمابی شبیهه. منتها فلدمن بارت میگه نخیر، تو بعضی از فرهنگ‌ها میری میبینی اون چیزی که ما در یه فرهنگ ممکنه نماد فیزیولوژیک خشم ببینیم در یک فرهنگ دیگه شادی هست. ممکنه شما بگی نه این دیگه خیلی حرفه، یعنی شما میخوای بگی بعضیا مثلا وقتی خوشحال هستن مثل ما که عصبانی میشیم چشاشون مثلا باز میشه، میزنه بیرون، دندوناشون رو نشون میدن و اینا، تا حدودی بله. برای اینکه باز به همون مسئله ویرد برمیگرده که جوزف هنریکس گفته بود که بسیاری از پژوهش‌های روانشناسی روی انسان غربی صورت گرفته، وقتی شما به مناطق خیلی دور افتاده میری میبینی که شروع میکنه تغییر کردن، با این تفاوت که بعض همون بحث و مناقشه سر اینه که میگن بعضی از مناطق دور افتاده شما میرید و میبینید هیجانات شبیه انسان غربی است. یه استدلال جالب میکنن، میگن در همون مناطق دور افتاده شرکت کوکاکولا هم نمایندگی داره و مردم کوکا مینوشند، یعنی نشون میده اون فرهنگ غربی اروپایی به همه جا سرایت پیدا کرده و به نوعی آشنایی با بیان هیجانات در چهره اونها هم جهانگیر شده. این بحث هنوز ادامه داره و جز اون بحث‌های خیلی شیرینیه که فکر میکنم برای علاقمندان به مطالب علوم رفتاری جای مطالعه زیاد داره. خلاصه میگه رفتم پیش پاول اکمان، گفتم من میخوام تو هیجان شناسی کار کنم، کدوم یکی از این هیجانات رو پیشنهاد میدی؟ خوشحالی، استراب، خشم، غمگینی، شگفتی، کدومش هست؟ میگه پاول اکمان برگشت گفت آه همین حالت حیرت، برو اونو بررسی کن، این خیلی جالبه و ما راجبش خیلی کم میدونیم. کی این کار رو کرده؟ وقتی 27 سالش بوده، یعنی تقریبا یه چیز حدود 35-6 سال پیش. میگه و از همون زمان من شروع کردم راجب این پدیده کار کردن، پژوهش کردن و شاید بگم این کتاب به نوعی جمع‌بندی دیدگاه او بعد از 30 سال است. منتها یه نکته دیگه هم هست که یه مقدار هم کتاب رو غم‌انگیز میکنه و به نوعی هم یه جوری به اعتقاد من سوگیرانش میکنه. یه برادر کوچکتر از خودش داشته، یک سال از خودش کوچکتر بوده، به نام رالف، و اون برادر میمیره، فوت میکنه و میگه اون یکی از اون صحنه‌های خیلی غم‌انگیز زندگیم بود و مواجه شدن با او در بستر بیماری، در بستری که مشرف به موت هست و دیدن لحظات آخر زندگی او، داشتم هیجانات رو مرور میکردم و دیدم یه هیجانی که اون تو خیلی برجسته هست، همین احساس حیرته در مورد اینکه حیات چیه، مرگ چیه، وقتی موجودات میمیرن چه اتفاقی میفته. و به نوعی شما در تمام کتاب این سوگ رو میبینید و حتی شاید میشه گفت این کتاب علاوه بر اینکه یک کتاب علمی هست، یک نوع سوگواری داکر کلتنر هم هست که در واقع داره سوگواری برادرش رو میکنه و خیلی از جاها به نظر میاد از اون قالب به راحتی نمیتونه خارج بشه. من فکر میکنم که خب از یه جهت کتابش رو انسانی کرده، از یه جهت کتاب رو سوگیرانه کرده و از یک اثر خالص علمی مخلوطی از اثر علمی و اثر فردیش کرده. در کتاب همینجور که راجب کلتنر ببخشید بخوایم ادامه بدیم، او با چند شخصیت مطرح در حوزه هیجان شناسی هم همکاری داره، مقالات مشترک داره. من دو تاشون رو خدمتتون نام میبرم، در اسلاید شماره 10 شما اسامی و تصاویرشون رو میبینید، یکیش جاناتان هایت هست و دیگری دیوید یادن. جاناتان هایت در ایران شناخته شده هست، اون کتاب رایچوس در واقع درستکار ترجمه شده و میدونید در حوزه هیجانات مرتبط با اخلاقیات و هیجانات متعالی پژوهش‌های خوبی انجام داده. ولی احتمال میدم دیوید یادن که نفر دوم هست که عکسش رو شما اینجا ببینید، خیلی برای جمعیت فارسی زبان شناخته شده نباشه. او یک کتاب جدید داره 2022 به نام The Varieties of Spiritual Experience، بررسی در واقع تنوع تجربه روحانی، که میدونید این رو هم وزن کتاب مشهور ویلیام جیمز نوشته، The Varieties of Religious Experience، اومده ریلیجیس رو عوض کرده و اسپریچوال گذاشته، یعنی تنوع تجربه های روحانی. دیوید یادن با در واقع کلتنر کارهای مشترکی داره، مقالات مشترکی رو با هم چاپ کردن و از جمله یکی از کارهای مشترکشون تهیه یک مقیاس سنجش حیرت هست که من به اون هم اشاره خواهم کرد. منتها این کتاب رو هم من آماده کردم، همینطور که میبینید اصلا اسلایت هاش هم آماده است، به زودی این رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد به عنوان کتابی که امیدوارم تو همین ماه به بررسیش بپردازم، که او علاوه بر پدیده حیرت مطالب دیگر مرتبط با همین هیجانات پیچیده معنوی روحانی رو به بحث میذاره. اون احساس حضور، احساس اینکه در اطراف ما بقایع رازآلودی داره اتفاق میفته، الهام، شهود، اینها رو هم به بحث میذاره. به نظر من کتاب جالبی است و کتاب جذابی خواهد بود. و یه نکته هم بگم، چون من دیدم خیلی ها دارن سوال میکنند راجب کتامین، راجب قارچ، راجب پسیلوسیبین یا سایلوسیبین که اینا چی هست، آیا برای درمان افسردگی به درد میخوره یا نه. محض اطلاع شما خدمتون بگم دیوید یادن پژوهشگر علوم اعصاب در مرکز بررسی روانگردانها یا سایکدلیک ها در جانز هاپکینز هست و در واقع پس ببینید که خیلی از سوالات شما رو هم این فرد جواب میده. و حالا چرا به این قضیه علاقمند شده؟ چون به نظر میاد اون تجارب میستیک، تجارب رازآلودی که ما داریم شباهت داره به آنچه که دسته ای از داروهای روانگردان تو بعضی از افراد ایجاد میکنن. حس میکنم یه چیزایی داره به دلم میاد، حس میکنم یه کسایی اطرافم هستن، حس میکنم یه چیزایی رازآلودی هست که من دارم بهشون وقوف پیدا میکنم، یا حتی همین احساس حیرت و شگفتی آو رو که داریم میگیم، اون هم در گاهی اوقات مصرف پسیلوسیبین، مصرف الستی، قارچ دیده میشه و این فرد مورد نظر شما هست کارهای جالبی راجع به استفاده از روانگردان ها کرده. این سوال رو میبینم خیلی ها میپرسن، آیا کتامین برای درمان افسردگی خوبه؟ آیا میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ جوابش رو من فکر کنم میتونم به این بگم که قبل از اینی که بخوام بگم آره یا نه، شما باید با این تجارب آشنا باشید، تجارب میستیک و اون پدیده آو. چون همینجا اشاره خواهم کرد که خیلی از افراد میگن وقتی این حیرت یا آو رو تجربه میکنند، تغییر عمده‌ای در مودشون پیدا میشه. و همونطور هم که خدمتون گفتم، به نظر میاد وقتی کلتنر راجع به این پدیده داره صحبت میکنه، به نوعی سعی داره اون سوگ فقدان برادر خودش رو هم در واقع به نوعی حل بکنه. پس اینا یه جوری به هم وصلن. و شاید اینکه کتاب میبینیم در این حوزه طی چند سال اخیر خیلی زیاد شده، به خاطر تلاشی است که برای درمان این حالتهای افسردگی، افسردگی‌هایی که جنبه اگزیستانسیال دارن، وجودی دارن، و ارتباط دادن اون به این حالتهای میستیک است. پس اینم یه خود بازارگرمی برای اون کتاب بعدی بکنم. این دوتا کتاب خیلی همپوشانی دارن. از بعضی مطالب اون برای الان استفاده خواهم کرد و همچنین کتاب او برای اون. خب بیایم ببینیم کتاب رو چجوری آغاز میکنه. بعد از اینکه اشاره میکنه به اون فقدان دردناک برادرش، کارهای پژوهشی خودش رو شروع به معرفی میکنه. یکی از کارهایی که انجام داده و به نظر میاد کار برجسته‌ای هست که اگر شما میخوای بدونی که خب اصلا این حیرت، این شگفتی چه نوع هیجانیه، کی اتفاق میفته، چگونه میشه، یک کار جالبی انجام داده که در کتابش نتایج اون رو ارائه داده و همچنین قرار است که در قالب چند مقاله پژوهشی هم اون رو معرفی بکنه. چه کار کرده؟ 2100 گیف از این سکانس های 3 تا 5 ثانیه‌ای که توی اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی هست رو جدا کرده. 2100 تا از گیف های خیلی فراگیر و بین تعداد زیادی افراد اینا رو نمایش داده و از هر کدومشون خواسته که هیجاناتی که این گیف ها در شما ایجاد میکنند رو بیا بگو. و ادعا میکنه 324,000 ارزیابی صورت گرفته. منتها خب اینا رو تک تک انجام نداده دیگه، اینا برنامه‌های کامپیوتریه. افراد میان گیف رو نگاه میکنن، بعد جلوش براشون پرسشنامه میاد، کلیک میکنن که خب این گیف بیشتر تو رو ترسوند، بیشتر به چندش داد، بیشتر عصبانیت کرد. و البته یه دونه هم نیست، مخلوط این هیجاناته. وقتی شما تعداد زیادی ارزیابی داشته باشی از تعداد زیادی آدم، شما میتونی یک نقشه در واقع هیجانات رو ترسیم بکنی که یه نمونهش رو من در همین اسلاید خدمتتون گذاشتم. اگر شما این اسلاید واضح نیست، آدرسش رو میدم، میتونید برید اصلا به اون وبسایتش و دقیق‌تر نگاه کنید. خدمتتون خواهم گفت حتما برید اونجا سر بزنید، چون یک نرم افزار خیلی جالبی هست و کارهای جالبی براتون میکنه. اگر شما دقت کنید، ما یه چیزی داریم به نام سمانتیک مپ یا نقشه لغوی این هیجان. وقتی یه نفر میگه این گیف رو دیدم ترسیدم، خب فقط نترسیدی، ممکنه یه اتفاق دیگه هم افتاده باشه. بگی مثلا احساس شرمم کردم، یا بگی دلشورم گرفتم، یا در این حال بگی عصبانیم شدم. خب اینا چی میشه؟ وقتی تعداد زیادی باشه، به کمک محاسبات ریاضی میتونی اینا رو بیای در واقع تلفیق کنی و ببینی هر هیجانی چقدر خویشاوندی یا همخانوادگی با هیجانات دیگه داره. و همونطور که ما یه نقشه جغرافیایی رسم میکنیم که مثلا فلان کشور با چه کشورهای همسایه است، گسترش چقدره، مساحتش چقدره، نمیدونم همسایه های اصلیش کدام ها هستند، هیجانات ما هم در واقع یک نقشه داره که شما یه نقشه خیلی خوبش رو در اینجا میبینید. اگر اصل مقاله رو میخواید، این هست مقاله: Self-report captures 27 distinct categories of emotion bridged by continuous gradients. Proceedings in the National Academy of Science 2017 چاپ کرده، ولی هنوز کارهای بعدی هم داره چاپ میشه. در اسلاید شماره 13 من اون بالای آدرس وبسایت هم براتون گذاشتم، حالا نمیدونم چه جوری میشه کارش کرد که بتونید روش کلیک کنید، ولی میتونید این رو یادداشت کنید و یا اصلا همین مقاله ای که اینجا هست، این مقاله باز مقاله های PNAS Proceedings National Academy of Science، مقالات دسترسی عموم هست، میتونید اینها رو دانلود کنید، برید اون آدرس رو روش کلیک کنید. وقتی روی اون آدرس کلیک کردید، صفحه‌ای براتون باز میشه که من نمونهش رو، یک شاتش رو در اسلاید شماره 14 15 براتون گذاشتم. همون نقشه‌ای که تو اسلاید 12 بود رنگش میاد، یک وب پیج میاد. و اگر شما به این اسلاید نگاه کنید، میبینید که یک سری هیجانات عمده هستند، مثلا استراب، ترس، وحشت، چندش، که هر کدومش یه دونه عکس هم داخلش هست. مثلا استرابه، فرض کنیم فرد داره یک میخ یا اره ای رو میزنه و دستش اونجا هست که هر آن ممکنه ببره. در ترسه یه دونه عنکبوت یا روتیل هست. همینطور میری جلو، اون دیسگاسته یک کودکی هست که حالت چندشاوری داره بالا میاره. بعد شما جاهای دیگه رومانس رو دارید، دزایر جنسی رو دارید، نوستالژی رو دارید، احساس‌های ادمیریشن رو دارید، تمجید رو دارید، احساس سرگشتگی رو دارید، احساس به نوعی خیت شدن و احساس شرمندگی رو دارید، وسوسه رو دارید و آو رو هم اونجا می‌بینید. آو رو می‌بینید که در واقع سمبولش یک قارچ هسته‌ای، یک انفجار کلاهک اتمی است. کنارش مارتین لوتر کینگ رو می‌بینید که در واقع هیجان اصلی که روی اون سوار شده ادمیریشن هست، به نوعی تعریف و تمجید. و یه خورده پایین‌تر میایید، خوشحالی و شادابی رو می‌بینید، جوی که یک زن و شوهر هست که نوزادشون رو بغل کرده. خب کاملس آرامش رو دارید و غیره. پس ببینید، خیشاوندی این هیجانات رو شما در اسلاید شماره 14 میبینید. یعنی اگر شما نگاه کنید، هیجان، بعد اینجا مجبورم لغت‌های انگلیسیشو بگم، چون ببینید اینا نقشه لغوی هست که وقتی شما ترجمهش بکنی شبیهش تو فارسی در نمیاد. هر فرهنگی، هر زبانی باید خودش نقشه‌شو رسم کنه. یعنی خیشاوندی اینها از طریق فرهنگ لغت امکان پذیر نیست. شما باید با تعداد زیادی از شهروندان آن زبان و همچنین آدم‌هایی که تو اون فرهنگ بزرگ شدن شروع کنی اینها رو ارزیابی کنی و کنار هر یک خیشاوندی اینها رو درآورید. ولی برای اینکه بدونید که همین حیرت یا او در واقع کجا هست، شما ببینید بین ادمیریشن، بین یک نوع احساس تمجید و تعریف، و از اون طرف استتیک اپریشیشن، احساس تعریف یا ارج نهادن زیبایی شناختی قرار گرفته. یه مقدار فاصلش با جوی، خوشحالی بیشتره، و یه مقدارم با کامنس، یعنی احساس آرامش، فاصله داره، ولی نزدیک هستن. ببینید این چند تا همشون کنار هم قرار گرفتن. اینا هیجانات مثبت هستند. اگر شما بری سمت بالا و سمت چپ تصویر رو نگاه کنی، میبینی وحشت، ترس، استراب و چندش کنار هم قرار گرفتن و نقطه مقابل هستند. اصطلاحا گفته میشه اینا هیجانات منفی هستند. و اون وسط یک سری هیجانات مرکب و پیچیده هست. مثلا احساس سرگشتگی و گیجی، اون در واقع کانفیوژن رو میبینی. جالبه، هیجانات عشقی و جنسی اگر شما نگاه کنی یه مقدار فاصله داره، سمت راست و بالا قرار گرفتن. نوستالژی، اون احساس دلتنگ شدن برای گذشته، باز مجزا هست. وسوسه، اون پایین و مجزا هست. و باز میبینی احساس اون آکوردنس، وقتی یه کاری صورت میگیره که شما خیت میشی یا احساس شرمندگی میکنی سر یه اتفاقی که افتاده، اونم تا حدی بین هیجان منفی و هیجانات مثبت قرار گرفته، ولی در منتهای علیه سمت چپ هست. پس این یه نقشه روانی هیجانات ما هست. حالا من میگم به این سایت مراجعه کنید. چیش جالبه اینه که اگر شما به سایت برید، این 2100 تا کلیپ رو اونجا داره، و اگر شما همینطور ماوستون رو، کرسر رو حرکت بدید، رو هر کدوم از اون نقطه های ریز که قرار بگیرید، یه دونه از همون کلیپ ها باز میشه، از اون گیف ها باز میشه، و شما نمره ای رو که میانگین بهش دادن میبینی که چقدر با استراب هم خانواده است، چقدر با وحشت هم خانواده است، چقدر با احساس شگفتی هم خانواده است. و در واقع شما میتونی سمبل هر کدومشون رو ببینی، هر چقدر خالص تر باشه. مثلا فرض کن اونایی که خیلی به ترس خالصه، یه صحنه عقرب، ماره، یا فرض کنید اونی که استراب هست مثلا اره داره میکشه، ممکن انگشتش قطع بشه و اینا هست، یا دیسکاست واضحا میبینی سمبولش استفراغه. ولی همینطور که میای پایین میتونی اینها رو تجربه بکنی. مثلا من تو اسلاید شماره 15 نمونهش رو بهتون نشون دادم که مثلا روی یه دونه اگر ماوس رو نگه دارید میبینید اون گیف باز میشه، مثلا یه خانومی هست که داره از عرض خیابون شلوغ رد میشه و ماشینا دارن با سرعت رد میشن و از افراد خواسته بگه این چقدر چه احساسی بهت میده، و بعد مثلا افراد چیزی که اعلام کردن اون بالا میاد، ببینید یه خط هست که یه تعداد درصد داره، 45% استراب، 45% ترس، 36% احساس آرامش، و اینکه بعدن از خیابون رد شده، احساس شگفتی و غیره. یعنی شما میتونی بفهمی هر واقعی چجوری مخلوط داره، و حتی شما یک دایره هم در سمت راست میبینید که شدت میانگینی که افراد رأی دادن رو توش میبینید. خب فایده این چیه؟ فایدهش اینه که اگر شما میخوای بفهمی واقعا احساس شگفتی یا حیرت چه هست، برین اون گیف های نزدیکش رو باز کنید ببینید چه چیزهایی رو داره و مردم به چه چیزهایی این گونه رأی دادند. و در مقابل شما میتونید به سمتی بری، اون آکوردش مثلا جالبه، میری میبینی همینایی که افراد خیت میشن، مثلا اومده دست بده اون طرف اصلا حواسش نبوده رد شده، یا اومده کادو رو بده تحویل طرف، میبینی اصلا طرف کادو رو ندیده یا در واقع خیت شده طرف و قشنگ میبینی یه نمره کامل رو گرفته. دیسکاستش رو توصیه میکنم نگاه نکنید اگر یه مقدار از اینا هستین که به قول معروف چندشوه، ولی این نشون میده که ویژگی یا اون احساس حیرت چگونه است. اگر بخوایم معنی لغویش رو بگیم، معنی در واقع توصیفیش رو بگیم، being in the presence of something vast and mysterious that transcends your current understanding of the world. هیجانی که هنگام مواجه شدن با رازی عظیم در ما به وجود می آید. بودن در حضور وجودی رازآلود و عظیم که درک شما را از جهان تعالی می بخشد. این میشه در واقع ویژگی او. پس یه هیجانی هست که وقتی شما معمولا با وقایعی مواجه میشی که عظمت داره و عظمت اون برای شما به راحتی قابل هضم نیست، و بعد از آنکه اون عظمت رو مشاهده کردی یک احساس تحول معنوی در خودت میبینی. به این هیجان میگن هیجان آو. و بیایم ببینیم که چه مصداقهایی داره. مثالی که به صورت کلیشه‌ای میزنند میگن شما ببین مثلا در اسلاید شماره 17 وقتی یک گل رو میبینی، این گل زیبایی داره ولی احساس آو به شما نمیگیره. این مثال به شوپنهاور برمیگرده، میگه ولی فکر کن شما صحنه یک صاعقه خیلی عظیم رو در دشت ببینی، به شرطی که خودت در یک مأمن، در یک محل امن باشی، این احساس آو به شما میده. فیلسوف هایی مثل شوپنهاور وقتی میخوان توضیحش بدن میگن این دیدن عظمت طبیعت، خشم طبیعت، به شرطی که خودت در معرض خطرش نباشی. مثلا از یه هواپیما داری یک آتش فشان مهیب رو نگاه میکنی، از دور دست داری ساعد زدن رو میبینی، از دور دست داری یه گردباد میبینی، خیالت راحته، به من آسیب نمیزنه، ولی من عظمتش رو متوجه میشم. البته اونا نمیگفتن آو، اصطلاحی که فیلسوفا به کار میبردن لغت سبلایم بود، متعالی، سبلایم، و سبلایم رو در مقابل زیبایی میذاشتن. میگفتن ما در طبیعت یک زیبایی داریم، یک استتیک داریم، مثل یک گل زیبا، مثل یک حیوان زیبا، ولی در مقابل یک سابلایم داریم، عظمت داره و عظمت شما رو میگیره، یه جور لرزه به اندامتون میندازه، منتها باعث ترستون نمیشه چون خودتون در یک جای امن قرار گرفتید یا خیالتون راحته که به شما نمیرسه. این حس رو میگن سابلایم یا او. خب وقتی اومده بودن همون نقشه سمانتیک رو رسم کرده بودن، دیده بودن آره بیشتر در واقع احساس ها توی بخش مثبت قرار میگیره، درصد کمی گفتن با استراب و ترس همراهه، ولی در هر حال عده‌ای ترس و استراب رو هم توش تجربه کردن. و جالبه که این احساس ترس و وحشت وقتی با مقوله او هست توی عده دیده میشه، یعنی یه عده هم هستن که میگن وقتی یک آبشار عظیم میبینیم، یک اقیانوس عظیم پرتلاطم رو میبینیم، هرچند تو ساحل امن هستیم، وحشت میکنیم، میترسیم. و باز برای اونایی که علاقمند به سایکدلیک ها هستند، نسبت تجربه استراب و وحشت هم تو اونا هم همینجوره. یعنی اکثریت افراد وقتی یک روانگردانی مثل پسیلوسیبین رو مصرف میکنن، حالا این هم بهتون میگم، بعضی میگن که این رو چرا میگی پسیلوسیبین نمیگی سایلوسایبین و سایز، اینا بستگی داره شما تلفظ انگلیسیش رو میخوای، تلفظ لاتینیزش رو میخوای، یا تلفظ فرانسوی یا فرانکوفونش رو میخوای. تو فرهنگ ما معمولا به خصوص تو رشته پزشکی یه مقدار تلفظها میراث فرانسوی دارن، و این فکر نکنید که آو چرا مثلا یه بار یکی یه جور میگه، یکی یکی از دیگه میگه. مثلا من این رو دیدم، خیلی ها گفتن این بایسپسه یا بیسپسه، در واقع هایپرتنشنه یا هیپرتانسیونه. خب این بستگی داره چه شکلی داری تلفظش میکنی. خب اون احساسی که در واقع تو سایکدلیکا هست، یه عده احساس مرگ و احساس وحشت بهشون دست میده. جالبه، همین رو اومده دیده در اون شگفتی های مذهبی هم هست. یه عده وقتی احساس میکنن در محضر خداوند هستند، یه احساس شگفتی و حیرت دارند، ولی درصدی یه احساس ترس فراگیر هم دارند. باز این پدیده رو ما داریم. یا هنگام مواجه شدن با مقوله مرگ بزرگان، مرگ عزیزان، مرگ های تأثیرگذار، همه وحشت تجربه نمی کنن، یه درصدی تجربه می کنن. پس اینجوری بیایم صحبت کنیم که حیرت یا شگفتی به طور عام و به طور اکثریت یک هیجان مثبته، ولی بعضیا لابلاش هیجان منفی استراب، ترس و وحشت هم قاطی دارن، که چرا اونجوری میشه باز این رو نمیدونیم. خب در جریان پژوهش‌های دیگری که کلتنر انجام داده بود، به خصوص زمانی که اومده بود اون پرسشنامه حیرت رو به کمک دیوید یادن استاندارد کرده بود، متوجه شده بود که 8 دسته عمده داریم که این هیجان رو در ما ایجاد میکنند. یعنی هیجان حیرت توسط 8 دسته ایجاد میشه، و در رأس اونها گفته بود زیبایی اخلاقی است، نوعی مورال بیوتی. وقتی شما از خودگذشتگی، وقتی شجاعت، ایثار، به نوعی احساس بزرگواری رو در دیگران میبینی، این تجربه رو داری. و شایع‌ترین حالتی که بنابر بسیاری از پژوهش‌ها افراد با اون مواجه میشن، هنگام دیدن بزرگواری، شجاعت یا بزرگمنشی دیگران هست. شما هم این احساس رو داشتی، مثلا میبینی یه دفعه عجب طرف چقدر بخشنده بود، یا طرف اصلا به رو خودش نیاورد، طرف همه مرارت‌ها، تمام دشنام و اینا رو تحمل کرد، یه لبخندی زد و همه رو بخشید و رد شد رفت، و اصلا کینه‌ای به دل نگرفت، اصلا ازش درس گرفتیم، یه جور تکون خوردیم. این تکون خوردن همون تحول متعالی است که گفتم در هیجان او وجود داره. پس یکیش زیبایی اخلاقی است که شایع‌ترین حالتشه. دومیش جوشش عمومیه یا جوشش جمعی. این رو اولین بار امیل دورکیم مطرح میکنه، collective effervescence. شما قرص جوشان دیدین؟ اگر دیده باشین روش نوشته effervescent tablet، قرص جوشان. این هم اسمشو گذاشتید collective effervescence، یک نوع جوشش جمعی. وقتی شما مثلا با یک خیزش جمعی مواجهی، همه با هم متحدن، همه با هم دارن دنبال یه مسیر میرن، همه همسو شدن، همه هم نوا شدن، شما یه جوری میشی، احساس یک عظمتی داری، یک هیجان مثبتی رو داری که با تغییرات فیزیولوژیک خاص خودش همراهه، که این رو هم صحبت خواهم کرد. سومین عامل طبیعته. منتها همون شوپنهاوری نگاه کن، طبیعتی که عظمت داره، به نوعی مهیب، ترسناک، ابهت داره، ولی شما در حاشیه امنش قرار داری. موسیقی این کار رو میکنه، بعضی از کنسرت‌ها، بعضی از موسیقی‌ها شما می‌بینی وقتی گوش می‌دی این حس رو پیدا می‌کنی. طراحی‌های بصری، نقاشی ها، مجسمه ها، نوشتار ها، اون کارهای هنری دیداری، اتفاقات مذهبی و روحانی. شما در معبد هستی، در یک محل تجمع مؤمنین هستی، در عبادتگاه هستی، در محراب هستی، این احساس به دست میده. هنگامی که مرگ و زندگی رو شاهدی، مثلا همونجا که میگفت برادرم رولف داشت میمرد، اون لحظه احساس کردم که جهان چه عظمتی داره، چه رازی در مرگ نهفته. و وقتی عزیزت میره درست غم داری، سوگ داری، ولی در این حال مثلا یک پدیده رازآلودی از کل جهان برات آشکار میشه. و اون ورش هم هست، هنگام پیدایش زندگی، هنگامی که نوزادی به زندگی شما پا میگذاره، هنگامی که قدم نورسیده داری، یه لحظه که نگاش میکنی، برای اولین بار که دیدمش، برای اولین بار که چهرهش رو دیدم، چشم تو چشم شدیم، یه احساس خاصی پیدا کردم، یک لرزشی بود، یه تحولی تو من ایجاد شد، اصلا یه آدم دیگه شدم. و بالاخره کشف و شهود، جاهایی که شما با یک کشفهای خیلی پیچیده علمی مواجه میشی، یه دفعه یک راز علمی برات آشکار میشه، یا یک معمای دیرینه زندگیت حل میشه، یه چیزی که سالیان سال برات پرسش بوده یه دفعه جوابشو پیدا میکنی، یه لحظه احساس میکنی یه بارقه از روشنایی، به قول معروف flash of genius، یک بارقه از نبوغ پیدا میشه و یک راه حلی پیدا میکنی. اون هم جزء حالتایی است که او ایجاد میکنه. به این اپیفانی هم میگن، که این اپیفانی ها میتونه مذهبی روحانی باشه، میتونه اپیفانی ها علمی باشه. یعنی شما تا مدت‌ها یه چیزی رو نمیتونستی حل کنی، نمیدونستی چرا اتفاق میفته، و بعد یه دفعه این اتفاق برات میفته که حالا فهمیدم، حالا برام روشن شد. اینم احساس او در شما ایجاد خواهد کرد. خب وقتی شما در واقع او رو تجربه میکنی، این مثال‌هایی که زدم خدمتتون، حالا خواهم گفت که چرا کلتنر معتقده این یک تجربه خیلی مهمه، و به نظر میاد پال اکمان درست راهنماییش کرده بوده که برو این رو مطالعه کن. واقعا قبل از او خیلی پژوهش علمی نشده بود که این هیجان از کجا میاد، ما به ازای بدنی و فیزیولوژیکش چگونه هست و چه اثراتی روی ما میگذاره. موافق هستین بحث رو ادامه بدیم؟ باز بخوام یه بازارگرمی بکنم برای یه کتاب جالبی که این رو هم به زودی خدمتتون معرفی خواهم کرد. Science Blind. شاید بتونیم اسمشو بذاریم کور علمی یا کور دانشی. اندرو شتولمن کتاب رو نوشته. کتاب جالبی است. مال 2017 هست. و به این میپردازه که در واقع در اصل کتاب اینه که چرا خیلی از مردم قسمت‌های مهم علمی رو نمیفهمند، و در واقع خیلی از پدیده‌های علمی رو بد درک می‌کنند. ایراد ذهن چیه؟ به نوعی به تکامل ذهن و اندیشه در کودک برداخته، به تکامل اینتلیجنس برداخته، و مثال‌های خیلی جالبی رو ارائه داده که بشر به صورت ذاتی اشتباه می‌فهمیده. حالا چرا به بحث امروزمون ربط داره؟ اینه خیلی قشنگ توصیف میکنه اون لحظات درخشانی که یه عده به عقلشون رسیده اوه ما کل داستان رو غلط فهمیدیم. مثلا مثالی داره، من چند تاشو خدمتتون بگم، ولی به قول این فیلمیا اسپویلر نکنمش. مثلا فرض کنید تا مدت ها فکر میکردن که خب ما یه چیزی داریم به نام سرما، یه چیزی داریم به نام گرما. وقتی شما مثلا یخ رو میذاری، سرما از اون تراوش میکنه میاد به لیوان، لیوان سرد میشه. در عوض وقتی آتش رو داری، چیزی به نام گرما ازش ساطع میشه. و این رو حتی به صورت یک ماده میدیدن، بهش میگفتن کالوریک. ولی چند اتفاق افتاد، مثلا متوجه شدن که عجیبه، وقتی شما آب رو مرتب بعد از اینکه ترمومتر ساخته شد، تو فلورانس ترمومترهای خیلی دقیقی ساختن، و بعدن یک انگلیسی در قرن 18 جوزف بلک ترمومتر رو گذاشت توی آب جوش و متوجه شد هر چقدر بهش حرارت میدی داغ‌تر نمیشه. چرا داغ‌تر نمیشه؟ پس اونجا بود که فهمیدن گرما در واقع با دما فرق داره، هیت با تمپرچر فرق داره، و اون یکی از لحظات اپیفانی بشر بود. یا همون مقوله چگالی که آرشمیدس شاید اولین بار متوجه میشه که ببین ما یه سنگینی داریم، یه سبکی داریم، ولی یه چیز مهمتر داریم به نام چگالی، که اون مشخص میکنه چرا آهن زیر آب میره، به خاطر سنگینیش نیست، به خاطر چگالیشه. و خیلی قشنگ نشون میده که کودکان تو چه سنی این رو متوجه میشن. مثلا تا سوم دبستان چگالی رو نمیگیرن، برای همین خیلی از مطالب براشون قابل فهم نیست، که مثلا همین داستانی که 1 کیلو چوب پنبه سنگین تره یا 1 کیلو آهن، همش این حسو دارن که خب چوب پنبه سبک‌تره دیگه، چوب پنبه راحت میگیره دست، ولی آهن سنگینه. ولی بعدن که مفهوم چگالی براشون جا میفته، از اون لحظات اپیفانی هست که چگالی یعنی که توی واحد حجم بعضیا سنگین‌ترن، بعضیا سبک‌ترن. این مثال‌های متعددی ارائه داده از اون اپیفانی‌های قشنگ بشری، کتاب بسیار خواندنی است، دارم براش تبلیغ میکنم. چرا خوندنیه؟ برای اینکه میگه تو تحول آموزش کودکانتون مهم تجمع دانش نیست، مهم شکلگیری اون اپیفانی ها است. و چقدر خوبه که اون اپیفانی ها یا اون کشف ها یا اون احساسات با اون احساس آه همراه بشه. اگر تو بچه تون تونستید این رو ایجاد کنید، آینده خوب علمی داره، به مطالعه علاقمند میشه و ذهن عقلگرا و دانش در واقع پسندی خواهد داشت در مقابل وقتی اون جهش ها اتفاق نمیفته. و بعد یه سری آمار هم داده، البته این کار خیلی چیز نیست که چند درصد مردم مثلا متوجه نیستن که یه چیزی به نام چگالی هست، چند درصد مردم تئوریشون راجع به گرما غلطه، چند درصد مردم راجع به فرض کنید که مسئله گریز از مرکز و اینرسی و قوانین نیوتن قضیه رو نمیدونن. بحثش رو با یک مثال ساده شروع میکنه که یک تیر شلیک میکنی، مستقیم شلیک میکنی، همزمان یه تیرم ول میکنی، کدوم زودتر به زمین میفته؟ و اکثریت مردم این رو غلط جواب میدن. و این بحثش سر همون اپیفانی هست. حالا از بحثمون دور نشیم، خواستم برای این یه مقدار تبلیغ کرده باشم، تو چند هفته آینده اینو خدمتتون ارائه میدم. ولی داستان اون شهودهای علمی هست، اون بند آخری که داشتم. برگردیم به بحث خودم. خب یک سلسله مقالاتی هست که من هم براتون انتخاب کردم و اگر توی اسلاید ها ببینید یه اصطلاح تکمیلی گذاشتم، یه دونه برچسب زدم تکمیلی. اینا مقالاتی هست که به نوعی به صورت جدی با بحثمون مرتبطه و حتی از خود همین نویسنده هست، ولی با کمال تعجب تو کتابش اینا رو نیاورده. نمیدونم چرا نیاورده، شاید خواسته که حجم کتاب کم بشه یا به نوعی خواسته تقسیم کار باشه. یکی از این مقالات که خود داکر کلتنر جزء نویسنده هاش هست و دیوید یادن، کار مشترکی که بین دو این نویسنده این دو تا کتاب هست، The Development of O Experience Scale یا OS، در واقع مقاله هست از ژورنال روانشناسی مثبت به سال 2018 که در واقع پرسشنامه او رو توی اون استاندارد کردن و ویژگیاش رو استخراج کردن. توصیه میکنم اونایی که به پرسشنامه علاقمندن، میخوان کار پژوهش کنن، این مقاله مورد نظر هست. منتها شاید چون نویسنده اول دیوید یادن بوده، بیشتر تو اون یکی کتاب تنوع تجربه های روحانی بهش پرداخته. اما تو این مقاله چی هست؟ پرسشنامه او رو استاندارد کردن و از تعداد زیادی آدم وقتی پرسیدن که این حالت چه ویژگی هایی داره، در اسلاید شماره 22 6 ویژگی اصلی پدیده حیرت رو میبینیم که این 6 ویژگی در این پرسشنامه به صورت مبسوط سوال میشه. خواستید پرسشنامه تو همین مقاله هم هست، فکر نمی کنم تو زبان ما استاندارد شده باشه و کار قشنگیه. اونایی که دوست دارن کار پژوهشی بکنن بیان ببینن اولا مصادیق پدیده حیرت و شگفتی تو فرهنگ و زبان ما چه هست و چقدر این المان‌ها یا این عنصرها در واقع توی هر کدومش مطرحه. Vastness, accommodation, time, self-loss, connectedness, physiological. در واقع 6 محور توی پرسشنامه وجود داره. من ترجمه این 6 محور رو در اسلاید 23 خدمتتون ارائه دادم. مقیاس تجربه حیرت. وقتی شما حیرت رو تجربه میکنی، 6 اتفاق تو دلش هست. 1. عظمت. احساس کردم که در مقابل پدیده عظیم قرار دارم. کوه بلند میبینی. یک اثر هنری میبینی. یک شاهکار میبینی. یه آدمی میبینین که عظمت اخلاقیش، از خودگذشتگیش، صلابتش، درستکاریش شما رو تکون میده. پس یه vastness یا یک عظمت توش وجود داره. 2. accommodation یا انطباق. برای من هضم و درک آنچه تجربه میکردم دشوار بود. یعنی اینقدر عظیمه که به این راحتی نمیتونی هضمش کنی. یعنی اصلا حس میکنی هرچی فکر میکنم مثلا مخم سوت میکشه، مغزم سوت میکشه، آخه عجب این حجم از آب داره از این آبشار میاد، یا مثلا همچین ارتفاعی رو بشر ساخته، همچین معماری، یا نگاه کن چقدر ریز ریز این نقاشی کرده، از نزدیک نگاه میکنی هزاران ساعت رو این اثر هنری کار گذاشته. مثلا واقعا میشه پژوهش‌های خیلی قشنگی انجام داد. آیا مثلا کسی هست با مشاهده فرش ایرانی دچار آو بشه؟ چون فرش‌هایی هستن که عظمت دارن و در این حال شما حزمش سخت. خب این چقدر گره است، چند میلیون گره زدن اینجا، این نقش رو ببین چجوری در آوردن. میتونی باشه زمان، احساس کردم که زمان کند شده است. وقتی شما دچار تجربه حیرت یا آه هستید، اسم میکنید باتتون برده و زمان جلو نمیره. اصلا یه جوری یه احساس کندی میکنی، احساس میکنی اطرافت آرام شده، کند شده. از دست دادن خود، این یک بند خیلی مهمیه که کلتنر معتقد از ویژگی های آه هست. میگه شما وقتی اون عظمت رو میبینی، نه تنها عظمت رو میبینی، تو خودت احساس کوچکی و حقارت میکنی. منتها اون حقارت نه با مفهوم منفی، مثلا میگن طرف خیلی خودشو دست کم میگیره، احساس inferiority complex، عقده حقارت میکنه، نه، حس میکنه من در مقابل عظمت او چقدر کوچکم. احساس کردم وجودم و خیشتنم کوچک شده است. آخه این کاره، اگه این کاره پس من چیم دیگه، این چه عظمتیه. مثلا در مقابل اون اصلا آدم احساس فروتنی میکنه، humility پیدا میشه. اتصال، احساس این را داشتم که به همه چیز متصل شده و مرتبط هستم. این اثر مثبتیه که تو حیرت دیده میشه. یه جوری احساس کردم با دیگران، با انسانهای دیگه، با کشورم، با فرهنگم، با بشریت، با همین موجودات زنده، با کره زمین احساس یکی شدن داشتم. و این بخشیه که کلتنر میگه خیلی به سلامت روان کمک میکنه. اگر تونستی کانکتدنس رو تجربه بکنیم، میتونه خیلی از استرابا و افسردگی های شما رو کم بکنه. و فیزیولوژیک، پوستم دونه دونه شد، یه جوری شدم، مورمور شدم، یه حس خاصی بهم داد. پوست آدم میگه به آدم، مثلا اینو که آهنگو شنیدم، این اثر هنری رو دیدم، این بنای عظیم رو دیدم، مثلا حس کردم بدنم دوندون شد، پوست قاضی میشه، پوست برجسته میشه، احساس لرز میکنم، تو ستون فقراتم یه لرزشی حس کردم، یه سرمایی حس کردم، یه دفعه حس کردم برق منو گرفته، اشک از چشمام اومده. این فیزیولوژیکش رو در مقالات دیگه بررسی کردن که من در اسلاید شماره 25 این رو خدمتتون گذاشتم. و در واقع شما میتونی ویژگی های فیزیولوژیکش رو ببینید. دو محور اصلی داره، یکی افراد احساس سرما هست، cold shivers بهش میگن، از لرزیدم، و دیگری احساس دوندون شدن پوست است. که این دوندون شدن پوست به صورت حالت پوست قاضی هست، یا اینکه گزگز کرد، نه که انگشتام پشتم گزگز کرد. و اون احساس لرزش هم مثل عرق سرد هست، مثل احساس لرزیدن هست. پس اینا رو ما داریم. یه چیز دیگه هم توش داره، اشک. یه نوعی اشک میاد، مثل اشک شوق. شما دیدی وقتی مثلا عظمت مردم رو میبینی، از خودگذشتگی بعضی انسان ها رو میبینی، شجاعتشون رو میبینی، انتظار محبت یکی رو نداری، میبینی عجب ما رو شرمنده کرد، اصلا انتظار نداشتم این اینقدر فروتنانه بیاد به من محبت کنه، یه دفعه عشق از چشم را میفته. و اون عشق قطعا میدونی با عشق گریستن و عشقی که هنگام رنده کردن پیاز تجربه میکنی یا یک جسم خارجی میره تو چشمت فرق داره، یک نوع خاصی از عشق است. پس یک ما به ازاهای فیزیولوژیکی هم داره که هست. منتها ببینید امثال لیزا فلدمن بارت میگن اینا جهان شمول نیست. بعضی ملت ها عشق میاد، بعضی ملت ها لرز میکنن، بعضی ملت ها دوندون میشن، بعضی ملت ها سرخ میشن، بعضی ملت ها داغ میشن. پس نمیتونیم بگیم اینها یک پدیده جهان شمول سخت افزاریه، به قول خارجی ها هارد وایرده، یعنی یه جوری هست که شما نمیتونی عوضش بکنی. خب پس این شش ویژگی رو من در اسلاید 23 خدمتون گذاشتم در نظر بگیری. پس ما با یک هیجانی مواجهیم که مصادیق هشتگانه عمدهش رو دیدید و نمودهای ششگانه بیرونی، رفتاری و ذهنیش رو هم مشاهده کردید. در ادامه کتاب میاد پژوهش‌های مرتبط با این رو معرفی میکنه. چند مقاله کلیدی هست که خیلی به اونا استناد میکنه. من این مقالات رو استخراج کردم، یه خلاصه از اونا رو هم خدمتتون میگم. The Diminished Self and Collective Engagement، یانگ با این نوشتتش و خود داکر کلتنر هم جز نویسنده ها هست، Journal of Personality and Social Psychology 2017. این پژوهش چیه؟ اینم باز پژوهش جالبیه. رفتن افرادی که در مقابل این آبشار پارک یوزمیت نشنال پارک کالیفرنیا قرار دارن. صحنه‌اش رو تو اسلاید 27 می‌بینید. ظاهرا یک آبشاری هست، از اون بالا داره میاد، یک کوه خیلی از صخره خیلی عظیمی هست و افراد مقابل اون قرار گرفتن. و وقتی ازشون پرسیدن، خیلی ها گفتن ما اینجا احساس هوا داریم، آره یه جوری میشیم اینو میبینیم، همین اون ویژگی ها رو میبینیم، احساس اتصال، احساس اینی که یه چیزی تو ما زنده میشه، گاهی اوقات وقتی این آبشار رو میبینیم اشک میریزیم، یه احساسی هست. منتها پژوهش قشنگیش این بوده، حالا باز عکساش رو تو 28 هم میبینید، یک طبیعت خیلی عظیم و در عین حال میشه گفت ابهت رو شما اینجا تجربه میکنید. از افراد خواسته بود که خیلی خوب در مقابل اون منظره قرار دارید، یک نقاشی رسم کنید، خودتونم توش بکشید. در مقابل در گروه کنترل در اسلاید 29 شما میبینید فیشرمنز وارف رو انتخاب کرده بود در سان فرانسیسکو. یه منطقه هست، ایستگاه اتوبوس هست، یه سری بندر هست، کشتی هست، یک سری سوله هست و فروشگاه هست. افراد مقابل اون بودن، ازشون خواسته بود خودشون رو نقاشی کنن و در مقابل اون آبشار معروف توی نشنال پارک، پارک ملی یوزمیت کالیفرنیا. مثالاش رو شما در اسلاید 29 میبینید. ببین اون می خودش رو نقاشی کرده، شما میبینید نسبتاً درشت نقاشی کرده، ولی تو اون یکی نگاه کن، خودش رو خیلی کوچیک نقاشی کرده در اسلاید 30. و وقتی اومده این نقاشی ها رو بررسی کرده، مطالعه کرده، دیده وقتی شما دچار احساس اوم میشی، اون تصویری که از خودت داری کوچکتر میشه. به این میگه small self effect. پس شما هنگام تجربه اون عظمت خودت رو کوچکتر میبینی، حتی وقتی میگن خودت رو نقاشی کن، از خودت سلفی بگیر، خودت عکس بگیر، دیدن خودت رو کوچکتر خواهی انداخت. و میگه این خیلی درمان کننده است. به نوعی فروتنی پیدا میکنی، به نوعی اون خیلی خود گنده بینیت رو تعدیل میکنه و این هیجانات خیلی مثبتی در پی داره. پس یه دلیلی که میگه مهمه که همه ما در زندگیمون او رو تجربه بکنیم اینه که از این که باد ورمون میداره، احساس غرور خیلی زیاد پیدا میکنیم، امر بهمون مشتبه میشه کسی هستیم، شما رو میکشونه پایین، بیا بشیم پایین رفیق، بیا کنارمون، حالا تون نرو. و حتی نشون داده که افراد خودشون رو کوچیک‌تر می‌بینن. به این میگه the small self effect. باز پژوهش دیگری انجام داده، از افراد خواسته برن به این درختای غول‌پیکر اوکالیپتوس توی کالیفرنیا نگاه کنن. ظاهرا یه درختایی هست که خیلی عظمت داره. بعضیش میگن واقعا مثلا 20 نفر باید دست به دست هم بدن که بتونن فقط محیط اون درخت رو در واقع پر بکنن. باز در مقابل ازشون خواسته یه ساختمون رو نگاه کنن، یه ساختمون بتونی یا ساختمون آجری. باز اتفاقی که افتاده اینه که افرادی که اون عظمت طبیعت رو دیدن، این درخت‌های خیلی بلند رو دیدن، باز خودشون رو کوچکتر دیدن. حالا نه تنها خودشون رو کوچکتر دیدن، بلکه اتفاقهای جالب دیگه هم میفته. فقط این نیست که خودت رو کوچک میبینی و اون کوچک دیدنه نوعی حقارت نیست، نوعی فروتنی است. دیدن بخشنده تر میشی، بعدن وقتی از افراد خواستن کمک به خیریه بکنند. یا مثال دیگرش تو همین پژوهش قبلی، یه نفر که داشته رد میشده که همدست پژوهشگر بوده، یه سری وسایل از دستش میریزه زمین، دیدن چقدر طرف با فروتنی اومده کمک کرده. پس این خیشتن کوچک که در هنگام حیرت مشاهده میشه، باعث میشه به دیگران بیشتر کمک کنی، با اونها همدلتر باشی و با آنها مهربان‌تر باشی. یه گریزی بزنم به اون کتاب تناقض قدرت. کلتنر گفته بود رهبرانی موفقن که در پیروانشون او ایجاد کنند. اون او باعث میشه اونها ایثارگر بشن، همبستگیشون بره بالا، به همدیگه کمک کنن و ببرند. در واقع خیلی قشنگ میگه، میگه وقتی تقابل دسته‌های انسانی بوده، اون ملت‌ها، اون گروه‌ها، اون اقوامی که میتونستن او بیشتری در خودشون تجربه بکنن، غلبه می‌کردن بر اون ملت‌هایی که او کمتر داشتند. یعنی دوچار یک نخوت فردگرایانه خودگنده‌بینی می‌شدند، خیلی خودشون رو دست بالا می‌گرفتن، خیلی امر بهشون مشتبه می‌شده، به همدیگه کمک نمی‌کردن، هر کسی می‌دید یک ماشین متحرک غرور و نخوت بوده و در نتیجه اونا مقهور اقوامی می‌شدند که رهبرانی داشتند که قوم رو متحد کرده بودند و این متحد کردنه از طریق ایجاد احساس آو در اونها بوده. و چرا میتونستن خوب آو ایجاد کنن؟ یا ذاتن این کاره بودن یا توانایی خیلی خوبی برای خواندن ذهن بقیه داشتن. این میشه خلاصه ای از کتاب تناقض قدرت. میگم در اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام بحثش هست. خب بازم پژوهش‌های دیگه‌ای رو در همین مسیر توضیح میده. پس دیدیم رفتارهای اجتماعی بیشتر میشه، خلق مثبت بالاتر میره، احساس فروتنی میره بالا، کمک به هم نوع بیشتر میشه. باز مثلا پژوهش دیگه‌ای رو مطرح کرده که البته راستشو بخواین خیلی به این پژوهش استناد کرده و به نظر میاد جزء اون پژوهش‌های خیلی مورد علاقه‌شه. توی ژورنال ایموشن چاپ شده که مجله بسیار معتبری است ولی مربوط به سال 2000 و مربوط به سال 2020 است. اون ولیش مال این بود که والا من متدش رو خوندم یه مقدار احساس کردم اغراق کرده، یعنی تعجبه، یعنی مثل اینکه دیگه خیلی باید حواسمون باشه. اون مقالات قبلیش به نظر من اعتبار بهتری داشت ولی این یکی جزء بهترین هاشه. حالا شایدم باید حواسمون باشه چون نوعی کاربردیه و به درد بهداشت عمومی و سلامت عمومی میخوره، خیلی مورد استناد قرار گرفته و خودش خیلی اون رو سعی داره عرضه کنه. و راستشو بخواین تو بین مقالاتش من احساس کردم مقاله قوی نیست با وجود اینکه جای جالبی هم چاپ شده. داستانش چیه؟ Big Smile, Small Self. All walks promote pro-social positive emotions in older adults. این چی کار کرده؟ 60 نفر افراد بین 60 تا 90 سال رو انتخاب کرد. میگم شاید یه دلیلی که این مقالش خیلی گل کرده، خودش هم خیلی خوشش اومده، برای اینه که به بهداشت و سلامت سالمندان برمیگرده و همه شما اگر سالمندانی به این سنین داشته باشین طبعا خیلی دوست دارید اونا رو شاداب پرنشاط ببینید. حالا خیلی هم مقالش رو خراب نکنم ولی میتونید این رو برای عزیزان سالمندتون توصیه بکنید. بهشون گفته به مدت 8 هفته پیاده روی هایی برید که 15 دقیقه طول بکشه، اونم تازه یه بار در هفته، زیاد نمیخواد. ولی توی این پیاده روی 15 دقیقه هدفتون این باشه که پیاده روی نکنید، دنبال به نوعی آو تو اطرافتون بگردید، یعنی یه چیزی رو ببینین که این احساس آو رو در شما ایجاد کنه، احساس حیرت رو ایجاد کنه، جستجوی عظمت و تازگی در پیاده روی حیرت. در مقابل به گروه کنترل گفته پیاده روی کنید دیگه، پیاده روی کنید و چیزایی رو که میبینید یادداشت کنید، مشاهداتتون رو یادداشت کنید و عکس هم بگیرید و در جریان اون از خودتون هم سلفی بگیرید. اتفاقی که افتاده اینه که وقتی به افراد بگی پس اینو میتونید به عنوان یک کار سلامت محور برای خودتون، حالا این روی سالمندان کار کرده، هیچ دلیل نداره که تو افراد جوان‌تر این اتفاق نیفته، پیاده روی که میرید دنبال پیدا کردن احساس‌ها باشید، مثلا کوهی رو ببینید، درختی رو ببینید، یه زیبایی رو ببینید که در شما احساس عظمت و اون احساسهای ششگانه رو ایجاد بکنه. مثلا خیلی از شما ممکنه بگید رفتیم یک ساختمان خیلی قدیمی رو دیدیم، یک بخشی از یک درختی رو دیدیم، نمیدونم چی بود که این احساس رو به ما داد. خب دیده بود وقتی از افراد بخوان به این نیت برن تو طبیعت موفق تر هستن، پیدا میکنن. آره اینش درست. و جالبه که این افراد وقتی در اونجا میرن اون احساس‌های مثبتشون هم بهتر میشه، هیجانات مثبتشون در مقایسه با کنترل بهتر میشه و باز دوچار همون احساس خود را کوچک دیدن میشن. پس ببین من یه صحبتی هم داشتم، فکر کنم اولین خودشناسی بود که ارائه دادم، گفتم ببین داستانی که خودتو گنده فرض کن، اعتماد به نفس تو بالا، خودتو خیلی دست بالا بگیر، همچین به سلامت روانم بر نمیگرده. یه جایی باید فروتنی داشته باشی، بپذیری بابا ما چه میدونیم، ما یه مهره کوچیکی هستیم در این جهان به این عظمت. و اینم بهتون میگم یکی از چیزایی که خیلی آو ایجاد میکنه کهکشان و آسمان دیگه، یعنی شما در این میتونه برای کشور ما، کشور گرمسیری خشک هست، همین نگاه کردن راه شیری و عظمت کیهان باشه. و بعد دیده افراد قباره بعد از این 15 دقیقه پیاده روی که داشتن حتی خودشون رو کوچیک‌تر دیدند و باز حتی سلفی هایی که گرفتن، این قشنگی پژوهشش اینه، تو اون افراد لبخند عمیق‌تری دارن، یعنی خندان‌ترند. پس وقتی او رو شما میبینی لااقل تو سالمندا دیده بود که خندانتر هستن. و باز شما در اسلاید بعدی که میبینید تو بعضی شاخص ها مثل رفتارهای کمک به دیگران، همدلی، احساس محبت و مهربانی بهتر شدن. حتی به عنوان نمونه این اسلاید رو برای شما گذاشته که تو خود کتاب و مقالش هست که منم اینجا اینم براتون گذاشتم. اون خانومی که در بالا میبینید اون راه پیبایی معمولی داشته و بعد از چند هفته بازم سلفی که گرفته، ببین سلفیاش یه جوره، بیشتر عکس خودش سفر رو پر کرده. اینو دقت کنید، یعنی شما وقتی گوشی رو در مقابل خودتون دارید، از خودتون دارید سلفی میگیرید، اندازه خودتون چقدر گوشی رو پر میکنه. الان نگاه کن، من تقریبا تمام دوربین رو پر کردم. الان نگاه کن، کمتر پر کردم. خب اگه من اسمال سلف داشته باشم، خودم رو کوچکتر میبینم. اون ردیف پایین اون خانومی است که ببین رفته توی طبیعت، اون پل رو رفته، داره عظمت اون کوه رو میبینه و سلفیایی که بعداً شروع کرده گرفتن، خودش حتی دیده چهره خودش رو کوچکتر انداخته، یعنی تو تصویر خودش رو ریزتر انداخته و این رو هم نمودی گذاشته از افزایش اون پدیده small self، خیشتن کوچک. حالا این میتونه یه نکته‌ای براتون باشه که اگر شما او زیاد تجربه میکنید، بعداً تو اینستاگرامتون، بعداً توی پیجتون خواهند دید که عکسای خودتون رو ریزتر میندازید. این رو بررسی کردن و دیدن این اتفاق میفته، یعنی بعدن کم کم دیگه شما احساس نداری که چهرم همه سفر رو پر بکنه و این همراه و توأم میشه با احساس همدلی، هیجان مثبت و همچنین لبخندهای عمیق‌تر. حالا من گشتم ببینم همچین پژوهشی کردن یا نه که بیان سلفی‌های افراد رو ببینن، ببینن بین لبخند زدنشون و هیجان مثبتشون و کوچک بودن چهرهشون در کل صفحه عکس ارتباطی هست یا نه. هنوز مقاله ندیدم، ولی این میتونه یه پژوهش خوب باشه. و خب طبعا ما نمیتونیم با دسترسی به این بانک های بیگ دیتا، داده های بزرگ شبکه های اجتماعی رو داشته باشیم. خب پس این رو اقل ادعا کرده بود که سالمندان رو اگر بفرستی که برن دنبال حیرت بشن، این اتفاقای مثبت توشون میفته، برای خود شما هم میتونه کمک کننده باشه. اگر از زندگی خیلی ناراحتی، خیلی عصبانی، خیلی استراب داری، خیلی خشمگینی، بتونی او تجربه بکنی و کم کم میبینی که لبخندات خیلی پررنگتر میشه و چهرت هم کوچکتر میندازی، خودتو دست کم نگیم میگیری، خودت رو خیلی دیگه گنده فرض نمی کنی. یک گریز میزنه به حیوانات که تو حیوانات هم به نظر میاد این پدیده هست، به خصوص این نخستی های عالی تر، این great ape، میمون های بزرگ مثل گوریل، شامپانزه، اورانوتان و بونوبوها. جین گودال، میدونید شامپانزه شناس مشهور، از پدیده یاد میکنه به نام نمایش آبشار، waterfall display، که اشاره کرده بود که شامپانزه ها وقتی مقابل آبشار قرار میگیرند، اونا هم به نظر میاد تو چهرهشون یه بختی هست، یه حیرتی هست، یک شوری برشون میداره، شروع میکنن یه حرکات موزون به قول معروف انجام دادن، یک سری رقصایی میکنن و با همدیگه کمتر دعوا میکنن، یعنی محبتشون به هم نوع بیشتر میشه. و باز ما همون عشق شوق رو داریم که خدمتون گفتم، که البته اینو به عنوان سمبولیک گذاشتم، بچه ها نمیدونیم از چه سنی او رو تجربه میکنند، ولی در این ویژگی او هم هست که شما یک عشق شوق میریزید. باز از هیجان پیچیده دیگری یاد میکنه که به اصل بحث خیلی ربط نداره، خیلی به حیرت ربط نداره، ولی حس کردم هیجان جالبیه، چون شاید خیلی از شما همونو تجربه کرده باشید، به ویژه نوجوانترها که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی هستن این هیجان رو میشناسن، بهش میگن ASMR. و اونایی که فیلم، اینترنت، یوتیوب، اینستاگرام بازن به قول معروف، قشنگ این پیجاشو میشناسن، پیجای ASMR، Autonomous Sensory Meridian Response. البته خیلی علمی نیست آنچه که شما در منابع میبینی، ولی خیلی فراگیره که شاید اسمشو بذاریم پاسخ خودکار حسی خط میانه، ترجمه ASMR. اون در کتابش گفته ببین یه هیجانی داریم که اون یه مقدار شبیه حیرت هست، شبیه او هست و ASMR. حالا چرا این هست؟ ببین پاسخ خودکاره، برای اینکه دست خود شما نیست، حسیه، یه نوع حس خاص هست و بیشترش تو خط میانه، توی مریدین شما اتفاق میفته، پس سر، پشت گردن و ستون فقرات. و اون چه حسیه؟ نمیدونم شما دقت کردی بعضی صداها یه آرامش رازآلود خاصی به شما میدن، مثلا صدای کاغذ. این جالبه، اینم خیلی ها اومدن لیست کردم، مثلا یا صدای قلمی که روی کاغذ داره می نویسه. یا این برسی که می بینی روی میکروفون می زنند. بعضی از پارچه ها، یا خیلی هاتون ممکنه تو آرایشگاه این حس رو داشته باشید، اون صدای قیچی یا اون خط زن موزر، یا اون حالتی که با موهای شما مثلا میبینی، به خصوص با قیچی هایی که خیلی ظریف هست و شونه میکنن، هم صداش هم حسش یک حس خاصی به شما میده، آرامش توش هست، نوعی حس میکنی محور بدنتون، مریدیانتون گرم میشه و در این حال یه احساس کاهش خش پیدا میکنی. یا مثلا همین قیچی کردن توی خیاطی، خرد و یه تعداد زیادی سایت هست که بعضیاشون ویوهای میلیونی دارند، پیج هایی هستند در یوتیوب، در اینستاگرام، که این صحنه ها و این تصاویر رو دارند، که خیلی هاش هم همین قیچی کردن و صدای نوشتن و کاغذ و چسب زدن و کار کردن با پکیج و اینا هست، که اونم باز جزء همین حس هاییه که بهش اشاره کرده که اونم نیاز به مطالعه داره، ولی شاید یک خیشاوندی با پدیده حیرت داشته باشه. خب از بحثمون دور نشیم، ولی حس کردم جاره به این ASMR رو هم تجربه کنید. اگر تجربه میکنید بدونید اسمش ASMRه و متاسفانه ادبیات علمیش خیلی قوی نیست، بیشتر افواهی، همینجور دیمیه ده، گفتن شایع‌تریناش اینا هست و اینا. اون فوت کردن توی میکروفون هم هست. بعضی وقتا دیدی اون صدایی که تق تق میزنن روی میکروفون و فوت میکنن، یه لحظه شما رو میگیره. یا بعضی اینو میگن اون صحنه شاتی که دوربین میگیره و داره تنظیم میکنه، بعضی ها رو میگن یه جوری مرمور میشیم وقتی مقابل اون دوربین قرار داریم و لنز رو ما زومه و صدای کلیک و عوض کردن فیلم رو میشنویم. خب اینا هست. ببینیم در ادامه کتاب چه چیزهای دیگه ای رو مطرح میکنه. یکی از چیزهای جالبی که باز یک خیشاوندی میتونه با این هیجان مرموز داشته باشه، ritualistic synchrony هست، در واقع همزبانی آداب گونه. این چیه؟ وقتی افراد رژه میرن، وقتی افراد با هم دارن میرقصند، حرکات موزون به قول معروف، منتها به شرطی که ریتمش با هم عین هم باشه. افراد دارن با هم سینه میزنند، یعنی یک گروهی هستند که یک حرکتی رو همزمان انجام میدن و این حرکت تا حدی وابسته به یک سری آداب و مناسک است. این هم تأثیرات جالبی روی ما داره که کلتنر معتقد این شباهتی به او داره. ولی بحث اینجا باز یه ذره پیچیده تر میشه. اوه تا الان گفتیم خیلی خوب بود، نه؟ اوه هیجان مثبتی بود، به همدلی منجر میشد، به بخشش منجر می شد، به فروتنی منجر می شد، به شادابی منجر می شد. ولی ritualistic synchrony اومد نیومد داره دوستان. و اینجا به مقاله ای اشاره می کنه از میشل گلفاند، The Cultural Evolutionary Trade-off of Ritualistic Synchrony. در واقع میشه گفت trade-off میشه مبادله، یا این به ازای اونه، تکاملیه، همزمانیه، در واقع آداب گونه. یعنی چی؟ خیلی از فرهنگ ها هستند، تقریبا همه فرهنگ ها هستند که به نوعی همزمانی آداب گونه دارند، رژه میرن، با هم میرقصن، با هم پا به زمین میکوبن، با هم سینه میزنند، همه حرکت ها همزمان دیده میشه. این چه اثری رو افراد داره؟ در این مقاله بررسی اثرات اون رو دنبال کرده. میشه گلفاند رو فکر کنم با اسمش بعضیاتون آشنا باشید. قبل‌تر ازش من یک کتاب معرفی کردم، Rule Makers, Rule Breakers، قانون سازان و قانون شکنان، کتاب 2018ش بود، توی تلگرام و یوتیوب موجوده، دوست داشتید برید دوباره اون رو نگاه کنید. توی این مقاله چی میگه؟ خب پس ببین، یک هیجان خیشاوند و نزدیکی با او داریم که هنگام همزمانی اتفاق میفته. شما اگه شروع کنی با یه عده رژه بری همزمان یا همزمان یک رقص دست جمعی انجام بدی که حرکاتون دقیقا عین هم باشه، چه اثر روانی رو شما خواهد گذاشت؟ بخشایش به او شبیه. تو مقاله میشل گلفاند این کار رو کرده، از افراد خواسته که تو چند پژوهش مختلف بیان با هم دیگه مثلا چند دقیقه قدم رو برن، ولی به شرطی که همه افراد قرارشون این باشه با هم پا به زمین بذاریم، مثل رژه. مثلا گروه های 5 نفره، 4 تا 5 نفره انتخاب کرده، گفته یه مدتی را میریم به شرطی که همه پای چپ با هم زمین، پای راست با هم زمین، پای چپ با هم زمین، پای هم راست، یا اینی که به نوعی با هم شعار بدن یا با هم سرود بخونند. یعنی یک همزمانی اتفاق بیفته که با هم است. بعد بیان ازشون یه سری آزمون بگیرند، ببینن این هیجان چه اثری روشون گذاشته. یافته های جالبی بود. مثلا بعدش از افراد بخوان که هر کدوم راجع به یک مطلبی یه انشاء بنویسن، یک نقد بنویسن. چیزهای جالبی که دیدن اتفاق میفته اینه. خب گروه کنترل کدومه؟ گروه کنترل اینه که همون مقدار فعالیت میکنن ولی همزمانی توش نیست. مثلا 15 دقیقه راه میرن ولی رژگونه راه نمیرن، یا 15 دقیقه حرف میزنن یا یه مطلبی رو میخونن ولی همزمان مثل اینکه گروه کور دارن یه چیز رو میخونن این کار رو نکنن. دیده بود از نظر پیچیدگی خیلی فرق نمیکنه اون متنی که بعدن خلق میکنند، ولی آنهایی که دچار همزمانی بودند خلاقیتشون کم میشه. شما در این اسلاید مشاهده میکنید، اسلاید 49 هست. در اسلاید 49 شما مشاهده میکنید که اون ستونهای تیره تر ستونهایی هستن که همزمانی داشتن، سینکرونی داشتن، خلاقیتشون اومده پایین. پس خلاقیت رو کم میکنه. پس اینجا یه جنبه های منفی از همزمانی داریم. ولی ردیف پایین تر حتی ناراحت کننده تره. تو آزمایش دیگه باز از افراد خواست که همزمانی رو دنبال بکنند، بعدش به یکی از اون 4 نفر یک سری نوشته دادن، گفتن که شما اعتراض کن به بقیه. جالبه اونایی که همزمانی رو تجربه کرده بودن کمتر اعتراض کردند، میبینی؟ کمتر رو حرفشون وایستادند و کمتر از شواهدی که در اختیارشون گذاشته بودند که پشتوانه اعتراضشون قرار بدن کمتر استفاده کردند. خب پس به جنبه های تاریکی از قضیه هم میپردازیم. ممکنه این رقص دست جمعی، رژه رفتن، شعار دادن دست جمعی احساس گونه ای او در شما ایجاد کنه، ولی این هم نوایی خطر داره، خلاقیتت رو میاره پایین و مقاومتت رو در مقابل فشار جمع و دیدگاه جمع کاهش میده. حرف خودت رو کمتر میزنی. دقیق تر براتون بگم اینجوری بوده. دستای 4 نفری بوده، گفتن حالا بیاین راجع به همون مطلب انشا بنویسید. به یکیشون یه کاغذ دادن که یه سری اطلاعات اضافه توش بوده که خلاف دیدگاه اون 3 نفر دیگه است. دیدن اونایی که با هم رژه رفتن، با هم شعار دادن، از اون اطلاعات کمتر استفاده کردن، به رو خودشون نیاوردن یا اصلا روشون نشده مطرح کنن یا توی بحث اصلا کمتر تکرارش کردن. پس شما میبینید که نوشته information pooling, initial argument and repetitions. هم تکرار اون اطلاعات کمتر بوده، هم استفاده اولیه ازش کمتر بوده، هم بعداً استفادهش در اون مباحثه کمتر صورت گرفته. به بیان دیگر این نوعی شما رو هم نوا میکنه. حالا چرا این مقاله گلفاند و اصولاً کتابش ارزش داره؟ چون شما ببینید یک ترید آف نوشته، یعنی این به ازای اون. میگه اگر شما بیای این پدیده جوشش جمعی رو افزایش بدی، همبستگی میره بالا، همنوایی میره بالا، حرفشنوی، همدلی، کمک به همدیگه میره بالا، ولی فردیتت حذف میشه و این باعث میشه خلاقیتت بیاد پایین و مقاومت دگر اندیشان در مقابل جمع کاهش پیدا میکنه. گلفاند حالا خواسته یا ناخواسته به همراه کلتنر ایده قشنگی رو مطرح کرده. میگه جامعه به ارکان هر دو اینها نیاز داره، شما بخشایی از جامعه نیاز دارید به شدت هم نوا هم سو باشند، با همدیگه مناسک همزمانی اجرا کنند و اینها بیشتر موتورهای حرکت دهنده جامعه هستند، بهتر کار میکنند، بهتر به هم کمک میکنند و از پس مشکلات ساده تر خیلی خوب برمیاد. ولی بخشایی از جامعه هم باید داشته باشی که عمدن توش تنوع ایجاد کنی و آدمای ناسازگار بریزی و عمدن کاری بکنی که اینا هم نوا با بقیه نباشند، به نوعی دیورسیتی رو افزایش بدی، به این امید که اینا خلاقیت رو تو جامعه ببرن بالا، حل مسئله جدید رو دامن بزنن و هنگام مواجه شدن با مطالب پیچیده غیر مترقبه قبلی راه حلای بهتری پیدا کنن. پس شما همونطور که مثلا توی یک ساختمون میبینی یه جا موتورخونه داری، یه جا نمیدونم مخزن آب داری، یه جا نمیدونم اتاق خواب داری، لازم است تو جامعه هم اینا رو به صورت متنوع داشته باشی. و اگر شما بخوای هم نوایی رو تو همه جامعه دامن بزنی، درست همدلی میره بالا، درست از خود گذشتگی میره بالا، ولی خلاقیت هم میاد پایین، از اون طرف هم یه آسیب میبینی. خب باز یک مقاله جالب دیگر رو خدمتتون معرفی کنم. از این مقاله من خوشم اومد، خیلی کارش قشنگ بوده. یه چند دقیقه راجع به این صحبت کنیم، بعد یه وقفه بندازیم، ادامه رو تو مبحث بعد دنبال خواهیم کرد. این داستان مقاله چیه؟ مقاله هست از سیریل لی، 2017، Effects of Interpersonal Movement Synchrony on Infant Helping Behavior. Music Perception 2017. این چه کار کرده؟ 40 کودک 14 ماهه رو گرفته. قبلا دیده بودن که با موسیقی میتونی آهنگ بذاری و بچه‌ها شروع کنن از همون همزمانیانشون بدن. تو مهد کودک ها دیدی؟ یکی مثلا ارگ میزنه، بعد همه با هم پا میکوبن زمین، با هم حرکت های ریتمیک میکنن. خب بر اساس یافته های قبلی این کمک میکنه که همدلیشون، دوستیشون با هم دیگه افزایش پیدا کنه، ولی گفتم خلاقیتشون رو میاره پایین. توی این چه کار کرده؟ گفته موسیقی رو هم هضم میکنیم، مثلا ارگم نمیاریم. کاری که میکنیم اینه، کودک 14 ماهه رو میدیم بغل یک پژوهشگر و در مقابلش یکی دیگه هم وای میسته. توی یک عده پژوهشگر و اون مقابلش همزمان میشینن، پا میشن و بچه هم بغلشونه. خب این میشه سینکرونی. توی یه عده دیگه این کار رو نمی کنیم، یعنی اینا همزمان نمیشن، به قول معروف سینک نیستند. این میشینه، اون داره میاد بالا، بعد دوباره هر دو میرن پایین، اون میاد بالا، این میره پایین، یعنی با هم سینک حرکت نمی کنند. پس شما در یک عده از این کودکان سینکشون کردی با طرف مقابل، اینجوری نشستنشون با هم برخواستنشون، یه جای دیگه سینکشون نکردی تو رفتار. این فاز اول، این فاز اول دارن اون هیجان رو در فرد ایجاد میکنن، هیجان همزمانی که یه شباهتایی به پدیده او داره، او جمعی داره. بعدش چی بکار کردن؟ بعدش اومدن سه تا قلم، شما اینجا سه آیتم به قول معروف میبینید، یه دونه گیره لباس، یه ماژیک و یه کاغذ مچاله شده، تو آزمایش های مختلف. اون کسی که مقابل این بچه بوده تو فاز بعدی داره کار میکنه، اینا از دستش میفته زمین، گیره میفته زمین، ماژیک میفته. حالا تنوع گذاشته برای اینکه ممکنه بگی بعضیا مثلا از یه قلم خوششون نمیاد. سوال این بوده کدام بچه بیشتر کمک میکنه که اون رو برداره. سه سناریو هم رسم کردن، 3 تا 10 ثانیه. ببین پژوهش قشنگیه. ماژیک از دست آزمایشگر میفته زمین، 10 ثانیه بهش نگاه میکنه، 10 ثانیه سعی میکنه ورش داره و 10 ثانیه یه بعد میگه آه ماژیکم، آه ماژیکم. پس 3 تا 10 ثانیه داریم و ببینن که کدام کودک وسط کار میاد کمکش کنه. به این میگن رفتار کمک کننده، helping behavior. و این رو روانشناسان میگن وقتی تو کودک افزایش پیدا میکنه یعنی اتصال عاطفی برقرار شده، یعنی با شما یه جوری همدل شده. و طبعا همه دوست دارن که تو فرهنگ ها اینو دامن بزنن. یافته ها رو شما در این اسلاید میبینید. اونایی که سینک نبودن میزان کمک کنندگیشون حدود 10% بوده. یعنی وقتی با هم پایین و بالا نرفتید، یکی رفته بالا یکی اومده پایین، مثل که اون اتصال عاطفیه برقرار نشده. پس در نتیجه وقتی ماژیک از دست طرف میفته طرف بیخیال نشسته. و اگه دقت کنید دو رنگ هم میبینید، یه رنگ تیره هست یه رنگ روشن. رنگ روشن زمانیه که تا ماژیک افتاد و هیچ چیزی نگفت، رنگ روشنتر زمانیه که طرف حتی اشاره میکنه آ ماژیکم، آ ماژیکم، آ گیرم، آ گیرم. یعنی دیگه حسابی به طرف میفهمونه که ببین اونو میخوام دیگه تو این 30 ثانیه. ببینه تقریبا 15% کمک کردند. در صورتی که تو اون یکی حالت که با هم پایین و بالا رفتید حدود 50% کمک کردند. یعنی بچه ها خیلی کمک کننده تر شدن نسبت به فردی که با هم حرکات موزون داشتند. پس شما میبینید این حرکات ریتمیکی که جز مناسک تقریبا تمام ملت هاست، از رژه رفتن، از شعار دادن، از نمیدونم با هم یک فعالیت جمعی انجام دادن، چگونه کمک میکنه به اینی که اینها به همدیگه اتصال عاطفی پیدا کنند. هم گلفاند هم داکر کلتنر میگه این ارزش بقا داشته و برای همینه که شاید این مقوله او که ما میگیم این به چه درد میخورده، به این درد میخورده که دسته های انسانی بتونن به هم وصل بشن. یادتون هست قبلا صحبت کردم رابین دانبار چجوری شد که دسته های 150 نفره اون شکارچی گردآورندگان اولیه تونستن دسته های میلیونی بسازند؟ احتمالاً یه بخشیش، نه همش، یه بخشیش اینه اینا تونستن مناسک همزمان ایجاد کنند و همان گونه که کلتنر میگه افرادی توشون پیدا بشه که آو در دل اینا بکارند. وقتی آو در دل اینا کاشتن، اینا همدل شدن، همجهت شدن، خشمشون به همدیگه کاهش پیدا کرد و به نوعی به همدیگه وصل شدن. ولی حواسمون هست که بیش از حد این تو ماچه این میتونه مشکل ساز بشه و این مشکل ساز شدنه کاهش خلاقیت رو داریم و کاهش اعتراض افراد به حرکت جمع رو داریم، مقهور میشند. دیدی در اون بحث قبلی اونا که با هم رژه رفته بودن کمتر تونسته بودن از یافته هاشون در جهت تغییر نگرش جمع استفاده بکنم. خب 1 ساعت و 20 دقیقه صحبت کردم، یه چند دقیقه دیگهش مونده، ولی برای اینکه خسته نشین و حجم فایل خیلی بزرگ نشه اجازه بدید اینجا متوقف کنیم. ادامهش رو در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهیم داد.